بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه حکومتی استاد بغدادی، 20 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با توکل بر خدا، به امید الهی، از امروز بحث تاریخ فقاهت و روش‌شناسی استنباط رو شروع می‌کنیم. در واقع این جلسه می‌خوایم به این بپردازیم که اصلا تاریخ فقاهت و روش‌شناسی استنباط چه فرقی با مثلا تاریخ‌های مرسوم فقه و اصول داره و یه سری کتاب‌ها و منابعی که می‌تونه تو این کار به ما کمک کنه معرفی کنیم. این جلسات ما اگر بخوایم از زاویه بحث‌های تاریخ فقه و اصولی بهش نگاه کنیم، حلقه دوم از مباحث تاریخ فقه و اصول میشه. در واقع حلقه یک که مباحث تاریخ فقه و اصول چجوریه، میان درباره مثلا تاریخ مکاتب فقه، ادوار فقه یا مثلا مکاتب اصولی، کتبش، کتاب شناسی، نمیدونم ساختار شناسی، از اینجور بحثایی که مرسومه انجام میدن. کاری که ما از این جلسه میخوایم شروع کنیم مبتنیه بر اوناست، یعنی تقریبا یه پیشفرضی داریم که شما تاریخ مکاتب فقه و اصول و رجال و استاد شاگردی ها، افراد مهم، کتابای مهم، کتاب شناسی، ساختار شناسی، مثلا اینا رو یه مقدار مثلا حالا کار کردید. من خودم یه جای دیگه اینا رو به طور جداگونه دارم میگم به عنوان حلقه یک این مباحث، ولی بحثی که اینجا میخوایم بکنیم میشه حلقه دوی اونا. هدف ما معرفی تاریخ فقه و تاریخ فقه و اصول و رجال به صورت پیوسته با هم. یعنی من خودم تو حلقه یک حتی معتقدم این که ما فقط بیایم تاریخ فقه بگیم یا فقط تاریخ اصول یا تاریخ رجال، کما اینکه کتابا معمولا اینجوری نوشته میشه، مثلا میگن تاریخ فقه و فقها، تاریخ اصول، این اصلا از یه زاویه‌ای برش میزنه که گم میشه اون واقعیت تاریخه. به خاطر من معتقدم که حتی تو حلقه یکش هم باید یه تاریخ پیوسته ای هم موازی با همینجا داره میره جلو، خیلی پیش نرفت. اینجا حلقه دوه. در واقع ما نمیخوایم اینجا تاریخ فقه و اصول و اینا بگیم، هدفمون این نیست، اون برای همون حلقه یک جای دیگه و بحث مستقل. اینجا میخوایم ما به تاریخ فقاهت برسیم، یعنی حالا فقه، اصول، رجال، همه اینا رو جمع کنید با هم. به خاطر این عرض کردم اسم کلاس ما تاریخ فقاهت و روش شناسی استنباطه. یعنی آقا تو شیعه، در یک کلام تو شیعه چند سبک، چند مکتب کلان اجتهادی وجود داره. مثلا الان به شما بگن آقا اخباریون، اصولیون، آیا جفتشون شیعه نیستن؟ شما میگی چرا شیعه؟ میگم پس میتونی تصدیق کنی که ما دو مکتب عمده در استنباط داریم تو شیعه؟ میگی آره. حالا شما میپرسم یه چیز سومی هم میتونی اضافه کنی، حالا اخباری و اصولی خیلی چون شاخصن همتون میشناسید. اگه به شما بگن آقا بگو سبک فقاهت اخباری با سبک فقاهت اصولی، در واقع اون روش شناسی استنباطش، اون فرایند فقاهتش، اون نوع دین فهمیش بین اخباری و اصولی چه فرقی داره، میتونی بگی؟ میگه آقا من اینجوری نمیتونم بگم. میتونم بگم مثلا تو این مسائل اصولی با هم اختلاف دارن. مثلا تو چی؟ مثلا وجهت ظواهر قرآن، مثلا نمیدونم تو براعت، مثلا فلان اختلاف، همینه که تو اصول خوندیم و یادمه. مثلا تو فقه هم میدونی مثلا اونا نماز جمعه رو مثلا فرض کن حرام میدونن، یا مثلا نمیدونم استعمال توتون و تنباکو رو مثلا حرام میدونن، مجتهد نمیدونن. میتونی اختلاف رجالی هم بگی؟ آره. میخوام بگم اختلاف موردی تو اصول، تو فقه، تو رجال، بین اخباری و اصولی میتونی بگی، بین مجتهدین و اخباری و میتونی بگی، ولی نمیتونی بگی دستگاه فقاهت مجتهدین با دستگاه فقاهت، روش استنباط مجتهدین با روش استنباط، این کلام از کلام نمیتونی بگی، موردی میتونی بگی. بعد بگم آقا غیر از این دو تا چیز سومی هم میتونی بگی، مثلا بگی آقا یه مکتب دیگه، یه مدرسه دیگه هم هست، مثلا خیلی اونا هم تفاوت‌های عمده دارن. میخوام بگم در یک کلام به شما من یه ساعت وقت بدم، دو ساعت وقت بدم، میتونید تاریخ فقاهت شیعه در اصل غیبت رو توضیح بدید؟ میگید نه. ما بخواییم تو این جلسات این کارو بکنیم. چی کار بکنیم؟ کاری با جزئیات فقه و اصول و رجال و اینا نداریم. گرچه یه جایی که مجبور بشیم میگیم، تکرار میشه، قطعاً صحبت میشه، ولی همت ما، هدف ما اون نیست. اون بحثای حلقه یه که یکی باید تاریخ فقه و اصول و رجال و اینا رو مستقل کار کنه. ما اینجا میخواییم جمع‌بندی روش فقاهت مجتهدین شیعه در اصل غیبت، این دقیقاً هدف ماست. یعنی کار ما تو این چند جلسه است که چی بشه، حالا به چه درد میخوره، به ما چه هستن. حالا این جلسه میخوایم یکم صحبت کنیم این به چه درد میخوره، به ما چه، مثلا منابعش چیه، که میخوایم بگیم خیلی منبع خوبی براش نداریم، ولی خب بعد از لابلای یه سری کتابا که الان توضیح میدم، یه 20 تا کتاب آوردم که اینا رو خدمتتون ان شاءالله عرض بکنم. پس حالا میگی این اون حلقه یه که این حلقه دو، آیا حلقه سه‌ای هم داره؟ حالا من یه حلقه سه‌ای کلن اصلا مباحث تاریخ فقه و اصول و یه طرح سه حلقه‌ای تو ذهنمه که آقا تو حلقه یکیش همین بحثای تاریخ فقه و اصول نمیدونم مکاتبش اینا، حلقه دوش هم که همین بحث این جلسه ماست که شروع میکنیم ایشالا یه مثلا 20-30 جلسه ای توش هستیم، تو حلقه سه تاریخ فقه و اصول میدونید باید چی کار بکنیم. یه چیزی به نظرم خیلی گم شده تو حوزه های علمیه، فکر میکنن بحثای تاریخ علم یه سری بحثای زینتیه، تزیینیه، فرعیه، ربطی به خود علم نداره، در صورتی که خصوصا حالا حداقل تو فقه و اصول اینجوریه که تاریخ فقه و اصول به شدت، اگه درست البته کار بشه، به شدت رو مسائل فقه و اصول موثره. این که میگم به شدت، به شدت ها، من میتونم دونه دونه تو رجال و فقه و اصول اینو نشون بدم که البته حالا حلقه سه باید تمرکز روی این باشه که آقا حالا ما با قشنگ با تاریخ هم فقه و اصول هم تاریخ فقاهت و روش شناسی مثلا شیعه آشنا شدیم، خب که چی آخرش؟ آخرش تو اون حلقه سه خودش نشون میده که آقا مثلا یه نمونه الان تو ذهنم همین الان مثلا حاضر هست، بحث مثلا خبر واحد. خبر واحد دیدی چه بحث مفصلیه دیگه، خوندید دیگه، مثلا جزء مفصل ترین مباحث اصول امروز ما خبر واحد، استدلال به کتاب، آیه نبع، آیه نف، بعد استدلال به سنت، استدلال به اجماع، استدلال به مفصل. یه نگاه تاریخی بود، نمیگم این، یعنی اینو قبول کنید الان، میخوام بگم مثلا یه زاویه جدید به روی آواز میکنه. شما وقتی کار میکنید رو تاریخ فقه و اصول شیعه و تاریخ فقاهت، حالا من اتفاقا تو این جلسات اجمالا بهش میرسیم به یه دلایلی، بله، اونجا میبینید که آقا تو شیعه تا سال 300 تقریبا هیچ بحثی از خبر واحد وجود نداره. شما میگه آقا تا سال 300 که خیلی چیزی به ما نرسیده، میخوام بگم تمام اسامی رساله های شیعیان که به ما رسیده، فهرست نجاشی، طوسی، اینا همه اونا رو بررسی کردم و اساتیدی بررسی کردن، هیچ درباره نمیدونم خیلی مسائل اصولی ما رساله داریم، از قیاس و نمیدونم از بس اون تعارض و نمیدونم امر و خیلی چیزا، ما مواسه الفاظ و درباره خبر واحد نداریم. اولین جایی که تو شیعه درباره خبر واحد ما یه گزارشی داریم که یکی به این بحث پرداخته، آل نوبخته، یه دو نفرن از نوبختیان بغداد، و کامل واضحه که اینا چون اصلا متأثر از معتزله بودن، بحث خبر واحد تو معتزله در دعواشون با اهل حدیث سنت، تو خود اهل سنت این دعوای داغی بوده و معتزله میخواسته نپذیره، اینا متأثر از اونها این مسئله رو آوردن مطرح کردن. در واقع با این نگاه خبر واحد اصلا یه مسئله بومی شیعه نیست، به خاطر میراث مکتوب شیعه و تفاوتش با میراث شفاهی اهل سنت. اصلا خبر واحد تو جایی خوب دعواش میگیره که مبتنی بر یه میراث شفاهی باشه مثل اهل سنت، که حالا معتزله میخواد نپذیره و اهل حدیث اهل سنت میخوان بپذیرن و حالا دعوا میشه. مثلا
لذا به خاطر همین میراث مکتوب ما رو
تعبیر شفاهی هست. احسن، میراث مکتوب ما رو اونایی که خبر واحد رو میخونن ناخودآگاه پیشورز میراث شفاهی از میراث شیعه. میخوام بگم نگاه کن، اصلا یه زاویه، اصلا این تیپ زاویه رو تو علم اصول تا حالا از این زاویه، یعنی از زاویه تاریخ حدیثی و اینا بررسی نکردیم. همش رفتیم تو مدل بررسی های اهل سنت. آقا خب همه اینا رو اهل سنت معمولا شروع کردن، استدلال با آیه نفع، استدلال با آیه نمیدونم چی. واضحه؟ حالا من نمیگم این درسته یا غلطه ها، میخوام بگم اصلا ببین یه بحث تاریخی اثر مستقیم روی مسئله خاص اصولی گذاشت. یا مثلا تو فقه، حالا بخوام دونه دونه بگم زیاده، یه بحثی خدمت آقای مددی بودیم خیلی جالب بود برام، این بحث مفتوحتون، این بحث عراق هست در واقع، زمین‌های مفتوحتون هم و که مثلا میگن که نمیدونم در واقع بحثای مفصلی که تو مکاسب داشت هیچ وقتا برای خود من حل نشد. چی میگم مثلا؟ ایشون یه بررسی تاریخی خیلی قشنگی انجام داده بود، خیلی جالب بود. یعنی واقعیت تاریخ اون موقع چه شکلی بوده، بعد فقهای اهل سنت شیعه چی میگفتن، بعد این چجوری اومده به ما رسیده. وقتی اون رو میشنیدید اصلا تازه میفهمید اصلا دعوا سر چیه. خیلی تو رجال هم همینطور، مثلا فرض کن تا سالهای سال سبکی که مرحوم علامه حلی و اینا خیلی داغ کردن تو شیعه چیز بود، رواج داشت، با یه بحثای تاریخی میشه نشون داد که مثلا خیلی میخوام بگم یعنی اگه بخوایم واردش بشیم توی یه بحث جدایی توی اون مثلا حلقه سه مباحث تاریخی، آدم میتونه یه فهرستی از مسائل اصولی، یه فهرستی از مسائل فقهی و یه فهرستی از مسائل رجالی که بحثای تاریخ فقه و اصول و رجال و مکتب شناسی و روش شناسی تاریخی روش اثر مستقیم میذاره. خیلی واقعا، حالا من به تجربه شخصی خودم، من این کارو شخصا توی منطق انجام دادم. هنوز تو فقه اصول و رجال خیلی گسترده است، مؤسسه گروهی تیمی میخواد آدم اینا انجام بده. تو منطق خب یکم کوچیک بود، اینا دیگه تقریبا کامل انجام دادن. یعنی تو منطق که دیگه اصلا انتظار نیست، یعنی شما تو منطق دیگه انتظار ندارید تاریخ علم منطق در حل مسائل علم منطق مؤثر بشه. شما دیگه میگید هیچ دیگه ربطی نداره، دیگه خدایی دیگه کار دیگه خیلی دیگه عقلی و دو چهار تا است. من اونجا به وضوح یه فهرست مفصل دونه دونه نشون دادم که کاره تو فلسفه، مثلا حاجی یزدانپناه تو فلسفه و عرفان یزدانپناه این کارو عالی انجام دادن. تو فقه و اصول و رجال که خیلی، اونا که علوم عقلیه، اونا که اصلا علوم عقلیه انتظار نیست اونقدر موثره. تو فقه و اصول خدا خیرتون بده، تو فقه و اصول و رجال خیلی مفصله. حالا ما الان تو این حلقه دو این که می‌خوایم به تاریخ فقاهت بپردازیم، کار ما تاریخ فقه، تاریخ اصول، تاریخ رجال نیست از این جلسه. ما می‌خوایم با استفاده از اونا به یه جنبندی کلام برسیم تاریخ مکاتب اجتهادی شیعه.
بله
بله بله، حالا میرسیم توضیح میدیم. آره مثلا مکتب با مدرسه چه فرقی داره؟ معمولا سه تا واژه من میپسندم استفاده کنیم، یکی مذهب، یکی مکتب، یکی مدرسه، به ترتیب از بزرگ به کوچیک. اتفاقا یکی از کاری که ما باید انجام بدیم تو قدم اول، مذهب شیعه با مذاهب اهل سنت تو فقاهت چه فرقی دارن؟ ما از اینجا که خیلی واضحه شروع بکنیم. ببین شما الان شما میتونید توضیح بدید دستگاه استنباط شیعه چیست؟ الان میتونید، من به شما اعتماد دارم. چجوری میتونید؟ همه حرفا که تو رسائل خوندید، میگید آقا مثلا ما قطع محوریم، علم محوریم، مثلا چرا؟ چون به ذات مثلا حجته، بعد زن حجت نیست الا مخرج. این دستگاهتون رو میتونید توضیح بدید. خب دستگاه اهل سنت رو میتونید توضیح بدید؟ دستگاه فقاهت اهل سنت، روش شناسی استنباط اهل سنت، مثلا قیاس استحسان شنیدید ولی دستگاه نشد. بعد مثلا یکی بهت بگه اصلا اونا مورد مدل ورود خروجیشون اینجوریه که میگن مسائلی که نص در اونها وارد شده، مسائلی که مالا نستفیه، از اینجا شروع میکنن. میرزا حالا باید ببینیم ایشون از اینا گرفته چیزی، حالا سر جاش. اینا از قدیم اینجوری، آقا توی مسئله ما نست داریم، توی مسئله فی مالا نستفیه. اتفاقا فی مالا نستفیهشون خیلی بزرگه. چرا؟ تو اهل سنت هم دیگه، اهل سنت هستن، اینجا خیلی گنده است براشون، درسته؟ حالا تو ما نست میرن سراغ مباحث الفاظ. اونجا که نست داریم، کار مهم ما مباحث الفاظ دیگه، درسته؟ بخاطر این تو اصولشون مباحث الفاظ خیلی بزرگ شد، نصف اصولشون شد. بعد فی مالا نستفیه چی میشه؟ حالا اونجا که نصف نداریم چی کار کنیم؟ اینجا مذاهبشون شکل میگیره. بعضیا میگن ما در بیستایی که شنیدید اجماع و قیاس و نمیدونم استحسان و عرف و مسائل مرسله و هر چی که شنیدید اینجاست. صد ذرایه نمیدونم مثلا نه تنقیه منات و اینا در واقع آره میره زیمجون، آره یه توضیح داره، ولی این اجماع و همه اینا که شنیدید اختلاف مذاهب اهل سنت مثلا مالکی شافعی اینا چیه تو این ترتیبه. چون مثلا اول معمولا هم اول اجماع هست ولی قیاس، بریم اول سراغ قیاس یا عرف یا فلسفه چیکار کنیم. اصلا اختلاف، یعنی میتونم بگم با دونستن این یه تصویر خیلی خوبی از شافعی و حنبلی و اینا براتون شکل میاد. اینا رو همه میارم صحبت میکنم، اینو شما ببین اختلاف شیعه با سنی خیلی راحت فهم میشه، چون شما همشو بلدی، فقط بلد نیستی جنبندیش کنید. اختلاف تو شیعه، اختلاف اخباری و اصولی باز راحت فهمیده میشه، چون بلدی جزئیاتشو. این دوتا رو که تمرین کردیم اجمالا فهمید آها اینجوریه، بعد حالا وارد اون مذهب شیعه و سنی بود، اون مکتب اخباری اصولی بود، میریم سراغ حالا مدارس خود نه اصولی شیعه، مجتهدین شیعه، که مثلا مدرسه مثلا از اول بخوام شروع کنیم، مدرسه شیخ طوسی با سید مرتضی چه فرقی داره؟ شما میگید مگه فرق داره؟ آره فرق داره، فرقای مهمی هم داره اتفاقا. و اتفاقا تو تاریخ ما بعد از اینا یه عده شدن پیروان پیروان شیخ طوسی که اکثریت بودن، یه عده شدن پیروان سید مرتضی. مثلا شنیدید ادریس هلی خیلی مخالفه چیزه، اون اصلا از پیروان سید مرتضی. اینو که بدونید حالا میخواییم چی کار کنیم؟ آقا اینو دونستیم، بعد میرسیم به محقق علامه، بعد شهید اول، بعد مثلا محقق اردبیلی، نمیدونم محقق کرکی، چند نفر معلومه دیگه. ببینیم کدومشون در حد حالا یه مدرسه اند، کدوم مثلا مقدس اردبیلی یکم اختلافاتش زیاد میشه، فاصله هاش. اینا رو میخواییم کار کنیم که چی بشه؟ اول ما از بالا بتونیم بگیم آقا کل شیعه چند مکتبه، چند مدرسه است، اینجوری تفاوتاشون چیه؟ که مهمه که ببینیم آقا کمالات کار، اولا محکمات اینا رو بشناسیم. امروز خودمون میخوایم اتخاذ مبنا کنیم، میخوایم ما به یه دستگاه اجتهادی خودمون برسیم، اون محکمات چیه که باید توش حفظ کنیم؟ اون متغیراتی که میشه روش کار کرد، تفاوت ایجاد کرد، اون ایده های جامونده، انقدر ایده های جامونده تو طول تاریخ داریم که خدا میدونه. حالا من بهتون نشون میدم دیگه، ببینیم آقای فلانی چه ایده های مهمی داشت، اینا پیگیری نشد. اینا آخرش جلسه پیش توضیح دادم تو بحث فقه حکومتی، چون اصول فقه حکومتی، چون این جلسات ما که در واقع شروع میکنیم از جلسه مثلا 12 اصول فقه حکومتیه دیگه، اونجا توضیح دادم که بابا این کار اصلا پایه بحث های اصول فقه حکومتیه. یکم عجیبه ولی اونجا دیگه اصلا توضیح دادم، صحبت آقا رو خوندم، نمونه هاشو گفتم و اینا، که دیگه حالا اجمالا دیگه تکرار نمیکنم. خب من یه چند تا مطلب بگم بعد برسم مفصل این منابع رو معرفی کنم خدمتتون، که دیگه از جلسه بعد کارو شروع کنیم. کارمون هم همینجوری که گفتم، اول یه مقدار شیعه و سنی رو میگم، بعد میام تو شیعه خود اصولی اخباری رو میگم، بعد دیگه شروع میکنیم به سیر تاریخی از آرین. حال و هوا دستتون بیاد داریم چی کار میکنیم، دنبال چیم، یه سری فایده هاشو ببینید، یه سری کاربرداشو ببینید، یعنی مدلی که آقا ما چجوری میتونیم از این تیپ بحثای تاریخی و روش استنباط و نمیدونم اینا تو اتخاذ مبنا تو نظام کلان اصول فقه حکومتی و به روز کردن فقه اصول استفاده کنیم. این مستاقا که ببینید براتون، چون خصوصا تو اهل سنت یکی از چیزایی که وجود داره اونا همون اول مواجه شدن با حکومت و سوالات حکومتی و اینا، و این در واقع به عنوان یه تلاش در اسلام حساب میشه برای فقه حکومتی. البته تلاش ناموفق گسسته از معصوم و امام که به قهقرا رفته ها، ولی ببینید اونا چه تلاشی کردن، امام که نباشه به کدوم سمت میرید، این خیلی کمک میکنه. یعنی به عنوان در واقع الگوی انجام شده در فقه، مثلا اصول فقه حکومتی اسلام. خب حالا این مسئله که میخواییم تهی کنیم انشاءالله. یه دو سه تا نکته از اولش من به عنوان در واقع مطالب اصلی که کمک میکنه به ورود عمیق به این تیپ کارهای تاریخی عرض کنم خدمتون. مطلب اول درباره اینه که آقا حالا بیه تون تون بگم اگه اجازه بدید، چون بعضی از اینا رو تون حلقه یک یکم مفصل گفتم. یکی این که آقا اصلا علوم اسلامی بعضیاشون خیلی وابسته به تاریخ علمه، خصوصا علوم نقلی، خصوصا فقه، خصوصا فقه، اینا به شدت وابسته به تاریخ فقه و غفلت از بحث‌های درست تاریخ فقهی رو خود فقه آسیبای جدی زده، که حالا ما تو طول این جلسات اینو بیشتر و بیشتر. در واقع تاریخ فقه یه جزئی از علوم لازم برای فقاهت من می‌بینم. این یکم ادعاش سنگینه ها. علوم لازم برای فقاهت چیست؟ مثلا اصول نمی‌دونم رجال دیگه، درسته؟ فهمی که بنده دارم طرح درست مباحث تاریخ فقه و فقاهت و تاریخ اینا اصلا جزء علوم لازمه که حالا ما تو این جلسات می‌بینیم این ادعا چقدر درست نیست، ان شاءالله صحبت می‌کنیم در موردش. مطلب دوم درباره این که آقا اصلا ما تمرکز جدا از این که علم فقه مثلا ذاتاً علم وابسته به تاریخشه، جدا از اون فقه شیعه در عصر غیبت یه ویژگی هایی پیدا کرده که این نیازه به بررسی تاریخ فقه رو بیشتر کرده. چرا عصر غیبت چه ویژگی مگه داره؟
سوال کمتر بشه،
یعنی چی؟
حضور دائم
کمتر میشه که دیگه نیست دیگه کمتر
میشه.
چرا تلاش برای استنباط بیشتره؟ چون مسائل در واقع همون امام بزرگواری که گفت عمل حوادث الواقع فرج و فیالا روات احادیثنا، اون روات احادیث بدبخت که مثلا ما باشیم که قرار فقیه بشیم، میگن آقا امام گفت ما رجوع کنید، خیلی کار سختیه، شما مردم راحتید، میگن آقا امام گفته به تو رجوع کنید، بیا جواب ما رو بده، حالا کی یکی بیاد جواب شما رو بده. میخوام بگم کل تاریخ فقه شیعه تلاش بزرگان شیعه برای عمل به این ارجاع امامن که آقا عمل حوادث الواقع فرج و فیالا، آقا خب ما چی کار کنیم؟ مثلا میبینی سید مرتضی یه تلاشی کرده، شیخ طوسی، و اینا تفاوت داره، تلاشاشون تفاوتهایی داره که مدارس رو میسازه مثلا. بعد حالا توضیح میدیم دیگه، در واقع کل تاریخ فقه شیعه مثلا حدوداً به 7 تا، حالا طبق بعضی از بیانا حالا 7 تا، حالا خیلی سخت نگیرید 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، نمیخوام عدد فعلا مشخص کنم، تا حالا ما 7 مدرسه، 7 سبک اجتهادی داشتیم. مثلا فرض کن سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هلی، محقق کرکی، مثلا اخباریون، فرض کن مثلا وحید و مثلا مثل چیز در واقع صابریاز و شاگردانش منظورمه اینا، بعد مثلا صاحب جواهر شیخ انصاری، بعد مثلا بیاد جلوتر مثلا آقای بروجردی، اینا هر کدوم میشه نه فقط تو تک تک فقه یا اصول نشون بدیم و نه، دستگاهشون تفاوتهایی با هم داره. حالا حرف اینه اینا ببین تلاش های تاریخ بزرگان شیعه برای کشیدن گلیم خودشون از این مشکلات عصر غیبت که آقا ما به هر حال خودمون و امت و سلامت بتونیم هدایت کنیم تو این عصر. حالا حرف اینه ما تو عصر قرار گرفتیم، اصل حکومت اسلامی و به فقه حکومتی، اصول حکومتی، ما این تجربه ها رو بشناسیم ببینیم حالا ما میخواییم چی کار بکنیم. این در واقع تاریخ فقط نشد، تاریخ یه چیزی که انگار مثلا یه اتفاقاتی افتاده، خب به من چه، حالا این اتفاق افتاده نیفتاده، نه در واقع هممون توی یه درد مشترکیم، همه علمای مثلا خودمون رو جزو فقها حساب کنیم یکم تعبیر بگیریم، همه فقهای عصر غیبت توی درد مشترکن که امام ندارن و عمل حوادث الواقع رو باید جواب بدن. حالا چی کار بکنیم؟ ما 7-8 تا مثلا تجربه مهم از بزرگان داریم، ببین مثلا این سبک و علامه رفت، ببین چقدر موفق بود نبود، اونو این رفت، اونو این رفت، ما میخوایم توی عصر مثلا پیشرفت ها و صنعت و ارتباطات و تکنولوژی که حکومت تشکیل دادیم، میخوایم عمل حوادث واقعی که خیلی زیاد شده رو جواب بدیم. اصلا ما محتاج به دونستن تجربه این بزرگانیم. واضحه؟ این فقط تاریخ نشد، این راه حل های بزرگان برای مسئله مشترکه. چون مسئله مشترک داریم، این دیگه فقط تاریخی که به ما رفت نداره نیست، این گذشته ماه، این انگار ما این تجربه ها رو لمس میکنیم، خوب و بدش و قوت و ضعفش رو الان میاریم تو راستای فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی استفاده میکنیم، به اون فقاهت حکومتی میرسیم. این مطلب دوم. مطلب سوم درباره که این مطلب دیگه اصلیه که وارد معرفی کتابو میشم، درباره انواع کار تاریخیه. ببینید ما 300 کار تاریخی داریم تو هر تاریخی هایی، فقط تاریخ علم و فقه و اینا نیست، کن هر تاریخی، تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی، تاریخ کاربردی. تاریخ نقلی یعنی میگه آقا این اتفاق ها افتاده، این بوده، اون نبوده و اینجوری، مثلا چه تو فقه، چه تو مثلا داستان کربلا، آقا تاریخ نقلی مثلا اینجوری شد اونجوری شد، حضرت اینو گفتن این رفت اونجا اون رفت اینجا، یا مثلا تو فقه میگیم شیخ طوسی بوده این کتاباش اینجا اینو گفته اونجا اونو گفته، این میشه تاریخ نقلی. تاریخ تحلیلی چیه؟ یا آقا حالا تو اینا رو نقل کردی، یه سری سوالا من دارم. مثلا میگی که امام حسین این کارو کردن کرد علیه السلام، چرا این کارو کرد؟ انگیزش چی بود؟ هدفش چی بود؟ چرا اون کارو نکرد؟ ببین انگیزه چی بود، هدف چی بود، چرا اون کارو نکرد؟ اینا که ایشاب تو تاریخ نقل نمیشه که، اینا تحلیله. اگه تاریخ دانی هم اینا رو بگه داره تحلیل میکنه. تو فقه هم اینجوریه. آقا چرا مثلا قبل از شیخ طوسی مثلا فقه ما بیشتر فقه معصور بود، شیخ طوسی تو مبسوط اومد این کارو کرد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد؟ این چراها میشه تحلیل. چرا مثلا شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت و شیعه اجماع داره، سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست و شیعه اجماع داره؟ چه عجیبیه. چرا؟ تحلیل کن. این میشه تاریخ،
میشه تحلیلی.
آره دیگه، آره اون باشه تاریخ تحلیلیه. حالا اصطلاح فلسفه تاریخ اصطلاح وارداتیه، خیلی سخت نگیرید، ولی حالا اجمالا با اونم مشترکاتی داره. فلسفه در واقع تاریخ تحلیلی واضحه، یعنی آدم میفهمه. فلسفه تاریخی اصطلاحی که یکم گنگه، آدم باید. تاریخ کاربردی چیه؟ تاریخ کاربردی اینه آقا من فهمیدم امام حسین مثلا علیه السلام اینجا رفتن اونجا، تو تاریخ تحلیلی فهمیدم چرا این کارو کردن، تو تاریخ کاربردی میگم به من چه، به امروز من چه ارتباطی داره. فرض کن فهمیدیم امام حسین علیه السلام به خاطر این اون کارو کرد، بابا از اون باید یه درسی، یه عبرتی، یه راهی، یه درد امروز من چی میخوره، من جامعه من نمیدونم دنیا. یعنی تاریخو ما نه برای دانستن گذشته، برای انتخاب آینده میخونیم. این میشه تاریخ کاربردی. تو فقه اصول هم همینه. ما میگیم مثلا شیخ طوسی با سید مرتضی فرق داره، علامه هلی اونجوری، اخباری اونجوری، خب به ما چه؟ فرض کن تحلیل کردیم، آقا تحلیل کردیم، هفت تا مثلا مکتب مدرسه داریم، فرض کن دیگه خیلی هم، خب به من چه الان امروز باید چیکار کنم؟ اتفاقا حرف اینه که وقتی اونو شناختی تازه میتونی راه آینده‌ای که نظام فقاهت مطلوب شیعه چه باید باشد، خصوصا تو این عصر پیشرفت‌ها، سوالات سنگین، علوم انسانی غرب، تهاجم فرنگ، تو اینجاها ما باید چجوری گیریم خودمون از آب بکشیم بیرون، نمیدونم سبک چیکار باید کنیم، نظام سازی، اقتصاد اسلامی. این میشه تجربه ما، این میشه عقبه ما، پشتوانه ما، این میشه تفسیر همون که امام گفت فقه ما سنتی است در این سنتی بودن پویاه. یعنی چی؟ یعنی کاملا پایبند به اون محکمات سنتی خودشه. فقه ما یهو متولد نشده، 1200 سال کار متراکم توسط قله ها داریم، هممون هم یه دغدغه داریم، این مهمه، این حواستون باشه، یه دغدغه، دغدغه ای که آقا در عصر غیبت که امام نیست چه یه بیرو سرمون بگیریم، چه جوری شیعه رو تو عصر غیبت بتونیم تو زمینه فقهی و احکام ببریم جلو. حالا ما میخوایم یه سری کتابا، یه سری منابع من معرفی کنم، مثلا میگم کدوماش تو نقلی قوی تره، کدوماش تحلیلاش چجوریه، تو کاربردی چجوریه، یه مقدار با این ادبیات من به لطف خدا این جلسه این منابع رو معرفی کنم خدمتتون. شما اگه از من بپرسید آقا یه کتاب خوب برای تاریخ فقاهت، این بحث ما تاریخ فقاهته نه تاریخ فقه، من الان تاریخ فقه بهتون معرفی میکنم، نه تاریخ اصول، من الان تاریخ اصول بهتون معرفی میکنم، نه تاریخ رجال، من تاریخ رجال بهتون معرفی میکنم، نه تاریخ فقه و اصول و رجال که اون حلقه ایه که ما از این جلسه بحث اون تاریخ فقاهته، یعنی تاریخ روش‌های کلان استنباط شیعه، مدارس فقاهت شیعه. تو این آیه کتاب خوبی داریم؟ جواب واضح نه. اگه ما یه کتاب داشتیم عشان اینجوری پرداخته بود، یعنی هم فقه رو میدید، هم اصول رو میدید، هم رجال رو میدید، بعد همه اینا رو میذاشت کنار، هم اینجوری قله ها رو میدید، همون جملاتی که جلسات پیش از رهبر مثلا قرار براتون خوندم، اصلا اونطوری ما کتاب نداریم. آقا این قشنگ یادتونه گفت مثلا شیخ طوسی یه مرحله است، علامه حلی یه مرحله است، محقق کرکی یه مرحله است، بعد آقا میگه آقا تو بساط ادبیات اینجوری بود، تو بساط محقق کرکی استنباط از روش استنباط علامه حلی قوی‌تر، اصلا اینو ما کتابی نداریم اینا رو اصلا نشون بده. ما کتاب داریم میگه آقا مثلا محقق کرکی تو اصول مبناش این بوده، فرض کن با اینکه محقق کرکی کتاب اصولی نداره، مثلا طرف رفته گشته از لابلای جامع المقاصد مثلا مواردش رو پیدا کرده، میخوام بگم نگاه کن الان ما وارد یه لایه دیگه از کار تاریخی داریم میشیم، نه تاریخ فقه، نه اصول، نه رجال، نه تاریخ نقلی تحلیلی، هیچ کدوم اینا نیست، تاریخ فقاهته. تاریخ فقاهت اصلا نقلی نیست، یعنی جوری نیست که ما کتابایی داشته باشیم بیاد بگم این چند سطر وجود داشته،
تحلیلی
نیست. چرا دیگه؟ تحلیلیه دیگه، تحلیلی، ولی یه جنبندی از همه. یعنی اول تو باید یه تحلیل طرق فقه داشته باشی، یه تحلیل طرق اصول داشته باشی، یه تحلیل طرق رجال داشته باشی، بعد اینا رو جمع کنی به صورت مکتب. بگی آقا مثلا یکی ممکنه تو اصول خیلی قوی باشه ولی اصلا مکتب فقاهتی نداشته باشه، یکی ممکنه اصلا کتاب اصول نداشته باشه ولی مکتب فقاهت مثل واقعی کرکی، یعنی کتاب اصول خیلی به ما نرسیده. صاحب جواهر میخوام بگم بعضی اتفاق اصول خیلی قوی ازش به ما رسیده، نمیخوام منفیاش رو بگم، ولی مثلا آدم اساس مونم خیلی خبری نشد تو فقه، مخصوصا این نجفیون معاصر اینجوری هم دیگه اصول مفصل علیه اساس مونید. خب پس اگه اجازه بدید من این کتابا رو از علم شریف فقه هم شروع بکنم، نمیگم همه ای که هرچی هست دارم، اون کتابایی که شاید یه مقدار بیشتر از جهاتی به درد ما بخوره توضیح میدم هر کدوم، از فقه شروع بکنم. ببینید مثلا یه کتابی توی فقه هست به اسم، کتاب خوبیه، اینا اینه که آوردم معمولا کتاب توصیف میکنم هر کدوم، مکاتب فقهی جناب استاد حسن ربانی، این از این شروع میکنم چون اسمش اصلا مکاتب فقهیه، مکتب فقهیه. مثلا یه کتاب آقای گرجی داره، تاریخ فقه و فقها، خیلی اسم کتاب خودش ادعای مکتب، گرچه دوره بندی کرده ایشون دوره بندی خوبی هم نکرده، ولی این کتاب ادعاش اینه که من مکاتب فقهی رو میخوام بپردازم، یعنی توش، ولی اونقدر موفق نیست. کلا ایشون کتاباش خیلی کتابای خوبیه ولی معمولا تو تاریخ نقلی خوبه، خیلی هم خوبه ها، ولی تو تحلیل و جنبندی و اینکه آقا مکاتب چیان، مثلا توش یه مقدار اهل سنت رو گفته، بعد به شیعه که رسیده مثلا گفته مکتب شیخ مفید، مکتب هله، مکتب جبل عامل، مکتب محقق اردبیلی، مکتب علامه وحید بهبهانی، مکتب فیض کاشانی، مکتب صاحب جواهر، مکتب شیخ انصاری، مکتب آی بروجردی، امام خمینی، آی خویی. اصلا اینا که خوندم احساس کنید دارد خیلی مثلا چیز نداره، اون تناسب لازم رو نداره، ولی خب خوبه دیگه، تلاش خوبیه تو فقه. کتابای دیگه هم هست ولی هر کدوم مثلا نقاط قوت و ضعف داره. یکی از کتابای خیلی خوب کتاب خدای جعفر صبحانیه به اسم تاریخ فقه اسلامی. خوبیه این کتاب، مؤلفشه. ببینید کلا بحثای تاریخی اگر یه مجتهد، یعنی کلا تاریخ هر علمی رو اگر مجتهد اون علم بنویسه بدونید خیلی قیمتیه. تاریخ علم رو خیلی وقتا مجتهدینی تو اون علم نمی‌نویسن. کمون که الان بیشتر کتابایی که الان معرفی می‌کنم بهتون افرادی هستند که حداقل حالا شاید مجتهد خیلی مثلا عادی باشن ولی مجتهد بزرگ نیستن. غیر از مثلا آقای صبحانی. آقای صبحانی از مجتهدین به نام و بزرگ و کار کرده است. خداشو تاریخ هم نوشته. ولی خب مثلا ضعف کتاب اینه که مثلا فرض کنید قرار به کل تاریخ فقه اسلامی بپردازه، شیعه و سنی، یه مقدار اون جاهای لازم، اون مکتبا، اون مثلا فرض کنید قسمت وحید تا شیخ با اینکه خیلی مهمه رو ایشون خیلی خلاصه پرداخته، یه مقدار مثلا بالا پایین داره دیگه، ولی خب اینم کتاب خوبیه. مثلا من نمیخوام کتابای همه هرچی تو تاریخ فقه و اصول و رجال توی اون حلقه یک اینا رو معرفی کردم، مثلا جزئیات اونایی که میخواد به درد ما بخوره. تاریخ فقه اسلامی و ادوارهی، آره
اینا
آره اهل سنت دارم میگم، چون اتفاقا شما اهل سنت رو پرداخته خیلی مفصل شده، یه مقدار شیعه مثلا اونقدی که کتاب جامعی از این جهت، ولی خب اونقد که مثلا مفصل و عمیق مثلا تمام. بعد نکته ای هم که داره این ادوار پژوهیه نه مکتب پژوهی. ببین برای ما کار ما مکتب بیشتر به درد میخوره، ما دنبال مکاتب و مدارسی نه ادوار. ادوار یعنی آقا ممکنه یه دوره‌ای باشه، خیلی دوره مثلا ویژه‌ای هم نباشه، ولی تو ادوار باید بپردازی. واضحه؟ تاریخ‌های فقه، مثلا تاریخ فقه و فقهای گرجی، اینا معمولا ادوار پژوهیه نه مکتب پژوهی. بخاطر همون کتاب مکاتب فقهی رو اول معرفی کردم.
چون نگاهش ادوار بیشتر زمانه.
آره دیگه زمانه دیگه. مثلا میگه از اون روز اول آقا 10 دوره داشتیم، 8 دوره داشتیم، مثلا 5 دوره داشتیم. معمولا هم متفاوته. همون یه کتابم هم داره آقای رضا اسلامی، اون حتما دیدید مدخل علم فقه، اونم ادواری بره. معمولا ادواریه، معمولا کتابای تاریخ جزئی فقه یا اصول ادواریه، یعنی شما باید یا کلا علم اصول یا فقه یا رجال تو طول تاریخ دوره های دهی کرده، ولی برای ما تو حلقه یک این مباحث دور ادوار مهمه، الان برای ما مکاتب مهمه که آقا بگو آقا تو کل فقه چیا شاخصه. اون کتاب اول که معرفی کردم اینجوری بود، سعی کردم اون شاخصا رو حالا تلاششو کرده. کتاب دیگه هست، حالا مثلا تو فضای اهل سنت هم یه کتاب معرفی کنم چون اینم به درد ما می‌خوره، آشنایی با سیر تطور فرق و مذاهب اسلامی، جامعه المصطفى چاپ کرده، مؤلفش هم نمی‌شناسم، هست، از این کتابا زیاده، فقط میخوام بگم بدونید این منابع جزئی جزئی هست، ما از همه اینا باید استفاده کنیم اون جنبندیای نهایی رو بگیم. مثلا اومده گفته آقا تو این تمرکزش رو اهل سنت مذاهب اسلامی، فقه تو دور رسول الله تو عصر تابعین چه جوری بوده، بعد علل حصر مذاهب توی اون چند تا مذهب چی بوده، بعد حالا آشنایی با منابع فقه حنفی، آشنایی با منابع فقه مالکی، نمیدونم آشنایی با منابع فقه یه مقدار حالا هوای فقه اهل سنت چون هیچی بلد نیستیم مقدار دستمون بیاد، این خوبه. مثلا کتاب دیگه ای هست، کتاب تقریبا میتونم بگم ضعیفیه ولی به یه دلیل معرفی میکنم، تاریخ علم اصول و فقه در شیعه برای برجی، کتاب جمع‌آوریه مثلا خیلی خیلی متوسطه. نه همین رو میخوام بگم، این تاریخ اصول و فقه خوبش اینه که اصول و فقه رو با هم آورده، یکم تصویر جامع تری. اگه تاریخ اصول و فقه و رجال بود دیگه خیلی خوب میشد که آقا مثلا شما ببین مثلا علامه هلی رو تو تاریخ فقه و فقها که بررسی میکنی از چه زاویه به علامه هلی میپردازن؟ مثلا علامه هلی استاد این بوده، شاگرد اون بوده، کتابای فقهیش اینه، ولی هیچ صحبتی درباره کتابای اصولیش نمیکنن. میری تو تاریخ اصول میبینی علامه هلی یه زاویه دیگه داره، این کتابای اصولیشه، این تاثیر رو داشته تو این دور است. یعنی ما یه ادوار فقه داریم، مثلا فقه مثلا میگم 8 دور است، علامه هلی تو دوره 3. یه تاریخ اصول داریم مثلا 5 دور است، علامه هلی تو دوره 2. یه تاریخ رجال داریم مثلا 4 دور است، علامه هلی تو تاریخ مثلا 2. میبینی اینا یه علامه هلی تقاطع چند، تو باید اینا جمع کنی یا علامه هلی این بوده، واضحه؟ مکتب فقاهتیش این بوده، ترکیب فقه و اصول و رجال و این سبک و اینا آخری این شده که حالا مثلا اخباریون به کل مکتب ایشون انتقاد دارن. مشکل اخباریون با علامه هلی یه مسئله دو مسئله نیست، اون فرایند فقاهتشونه که حالا سر جاش دوباره تاریخ اصول. آره تاریخ اصول الان میرسه، الان فعلا فقه الان به اصول میرسم. یه لحظه صبر کن،
صحبت در بحث اهل سنت خوبه یا نه؟ اونجا خوب کار کرده
آقای صبحانی، هر کتابی نوشته خوبه. میدونید چرا؟ چون تاریخ ها رو معمولا کسی مینویسه که یک دهم ایشون هم سواد نداره. یک دهم که چه عرض کنم، یه وقته یک صدم. اصلا تاریخ اینجوریه، یعنی شما تاریخ فلسفه فیلسوفی پیدا نمی‌کنید غالبا که تاریخ فلسفه نوشته باشه، الا تو دوران معاصر مثلا جناب استاد یزدان پناه مثلا یه چند تا بحث داره. این خیلی غنیمته، یه عالم اون علم تاریخشو بنویسه مثلا میفهمه چه خبره. بقیه میگم کتابا رو میخونی احساس میکنید یه سری چیزای بی ربط و از این ور اون ور جمع کردن، اینجوری نه چیزی نداره. حالا یه نکته بهتون بگم، حالا که شما گفتی فقها کتاب تاریخ فقه و اینا نمینویسن، ولی یه ولی مهم داره، تو درساشون یا تو جلسات جعده هاشون یا تو جلسات استفتاها تو این ستا یه همین نکات تاریخ فقهی پر بیان میکنن. مثلا داره توی بحثی لابلا یه چیزی از کتاب نمیدونم، فرض کن مثلا ما خودمون سر یه درسی بودیم، مثلا داشت استاد از کتاب مقدس اردبیلی میخونی، یه نکته کلان درباره مقدس اردبیلی گفت و از اینا پر پیدا میشه. و اگر افرادی پیدا بشن از فقهای بزرگ، حالا چه اونا که از قدیم نقل شده و به ما رسیده، مثلا آقا بزرگ تهرانی بعضی از اینا رو لابلا نقل کرده، مثلا ایشون نقل میکنه که حالا جزئیاتش یادم نیست، مثلا نمیدونم مثلا شیخ انصاری میگفت کسی که میخواد مثلا تتبع کنه تو فقه حدائق و مثلا وسائل داشته باشه کافیه. تو اینجا چی میفهمی؟ آقا من باید به حدائق یه توجه ویژه‌ای بکنم. تا قبلش فکر می‌کردم حدائق یه اخباری نوشته، مثلا اخباری‌ها بدن، اخرن به درد نمی‌خورن. بعد ببینید شیخ انصاری که این همه با اخباری‌ها در افتاده تو اصول داره میگه برای یه کاری حدائق خیلی لازمه. و اساتید معاصر مثلا از آقای بهجت دیدید این کتابا رو می‌نویسن، در محضر بهجت اینو جمع می‌کنن، نکات اخلاقی، لابلاش بحث‌های فقهی، تاریخ فقهی و تاریخ مکاتبی ویژه است. مثلا یه نمونهش که به نظرم ویژه‌ترین حرف ایشونه، من خب چند تا از حرف ایشون رو جمع کردم ولی ویژه‌ترینش خود اینه. ایشون میگه ببین ادبیات نخوام، میگه تو کل تاریخ دو نفر خیلی ویژه تاریخ فقه، یکی شهید اول، یکی کاشف الغطا. شما میگی اه شهید اول که اونجا بود، کاشف الغطا که اون ور اخباری، اینا چه رفتی دارن؟ ایشون میگه چون اینا صاحب حدس بودن. دیگه میگی بدتر، صاحب حدس بودن یعنی چی هستن؟ حالا ما اینو تو تحلیل شهید اول مثلا تو این کتاب من گشتم دیدم هیچکی به این نکته توجه نکرده. اصلا تحلیل شهید اول رو اینکه آقا ایشون صاحب حدس بوده اصلا یعنی چی؟ نه شهید اول گفتن این بوده اون بوده، هر حرفا رو جمع کردم فقط. ولی این که شهید اول یهو میدرخشه، یه بزرگی مثل آقای بهجت داره اینو میگه. یا مثلا مثلا آیه شوبیری، آیه شوبیری همین کتاب جوره از دریا و اینا جمع کردن. این یعنی لابلاش حرفای تله خیلی خیلی از این حرفا زیاده که حالا ان شاءالله کار می‌کنیم میارم اینا رو خدمتتون ان شاءالله.
ببینید چه مسئله مددی
آیه مددی هم که همون نگاهی به دریا و نمی‌دونم من همین دارم میگم کتاب آیه صوفانی از این جهت، یا کلا مثلا کتابایی که درباره مثلا حالا این فقه کنار چون داره اذان میشه من سریع اینا رو چیز کنم، کتابی که درباره اصول مثلا باز بهترین کتابی که تو این فضا هست تو تاریخ علم اصول کتاب آقای علیپور، انصافا خیلی کتاب خوبیه ولی خب تاریخ اصوله قشنگ ادواره خیلی مکاتبه ولی انصافا کتاب خوبیه، یعنی من تو کسی که خودش مجتهد تام تو فقه اصول نباشه و خوب بنویسه من این کتابو واقعا به نظرم کتاب خوبی نوشته. دلیلش اینه که ایشون شاگرد آقای یزدانپناه و ایناست، از اینا کارهای تاریخی رو یاد گرفته، خوبم انجام داده، زحمت کشیده گرچه حالا خودشون مشکلاتی دارن. کتاب خیلی خوبیه تو تاریخ اصول، کتاب خوبیه ولی خب ادواره. یه کتابی که به ما نزدیکتر و بیشتر به درد ما میخوره تو این کار مکتب، این کتاب دانشنامه اصولیان شیعه است. خیلی کتاب خوبیه، به درد ما خیلی بیشتر میخوره، به درد این حلقه دو. چرا؟ این بنده خدا مؤلف به رحمت خدا رفت حیف شد، یعنی تا قبل شیخ انصاری رو نوشت تو دو جلد، قرار بود ادامه بده که یه به رحمت خدا انشاءالله خدا رحمت کنه. خیلی کتاب خوبیه. چرا؟ این کتاب اومده از اول، یعنی از اون اول تاریخ شیعه، دونه دونه افراد آورده مبانی فقهی اصولیشون رو جمع کرده، یعنی فرد محوره و از تمام کتابای فقهی اصولی سعی کرده مبانی اینا رو منظم کنه، مثلا بگه آقا چقدر از قبلی‌ها متأثرن، چه حرفای جدیدی خودشون زدن. خیلی کمک میکنه به اینکه آدم یه تصویری مثلا فقط علامه حلی تصویر خوبی پیدا بکنه. خیلی این کتاب به درد خود من خورده، کتاب خیلی خوبی از این جهت. یه کتابم هست، خب کتاب آقای صبحانی یه مقاله داره، آقای صبحانی یه مقاله درباره تاریخ اصول داره، اونم باز به هر حال به درد ما میخوره که تو مجموعه رساله اصولی ایشون چاپ شده. یه مقاله البته کوتاهیه ولی خب برای چون خود طرف آدم ویژه‌ایه و مجتهد اصولیه برای اصول اهل سنت هم، خب اهل سنت کلی کتاب دارن، من یه دونه‌ش آوردم معرفی کنم برای تاریخ اصول فقه اهل سنت. یه کتاب معروفیه دکتر مصطفی سعید الخن که ترجمه شده نشر احسان، به نظرم اگه میتونید اینا رو تهیه کنید چون قیمتاش کمه، کتابای عربی خیلی گرونه. الخن فامیلی شالا چیه نمیدونم دقیقا چجوریه ولی استاد دانشگاه دمشق، نشر احسان این کتاب ایشونو داره. یه کتاب اصول فقه، یه الوجیسی اصول فقه از زیدان داره، یه الوجیسی اصول فقه از اینا همه میخوام نشر احسان یه نشر اهل سنته، قیمتاش خوبه، شما باید با اصول اهل سنت آشنا بشید. یکی هم از وهب زهیلی داره، اینو داره. اینا حالا فضای اصول و اون کتابی که توش به طور خاص بود اون دانشنامه اصولیان بود. توی رجالم مثلا کاری که آیه حسینی شیرازی کرده خیلی کار خوبیه توی اون تاریخ حدیث، اون خیلی به ما کمک میکنه که فضای رجالی رو به دست بیاریم. داستان چیه؟ تا قبل از مدرسه هله سبک رجالی، مکتب رجالی، مدرسه رجالی شیعه یه سبکی بود، از مدرسه هله خصوصا علامه هلی به بعد تغییرات مهم میکرد، بعد اخباریون اومدن مدرسه سومی را انداختن، پس یک قبل از هله، دو هله، سه اخباریون، چهار بعد از اخباریون. بعد از اخباریون دیگه قرار نداریم، یعنی هی بالا و پایین میشن بین این سه تا مدرسه. امروزه مثل جناب استاد حسینی شیرازی و آقای مددی و اینا تلاش دارن به اون مدرسه رجالی قدما برگردن. در واقع خود کتاب آقای حسینی شیرازی که درباره تاریخ حدیثه این فضا رو نشون میده که این چه اثرات یعنی رجال پیش از علامه هلی یه سبکیه، رجال مدرسه هله و علامه هلی به بعد تا شهید ثانی و صاحب مدارک و معالم یه سبکیه، اخباریون یه سبکیه، این سه سبک بعد اینا دیگه ترکیبیه و اینا بعضیا غرب خیلی دیگه مدرسه هلهی هن مثل جناب آیت الله خویی و مثلا تابعانشون که زیاد هم هستن، یه عده تقریبا یه چیزی بین قدما و مدرسه هلن که آیه بروجردی و آیه شوبیری اینا تو اون فضا هن، بعضیا خیلی قدمایی هن مثل آیه مددی و آیه حسین شیرازی، یه دم به هر حال حال اخباریونی داریم دیگه، یه دم اخباریون معاصر و مدرنن که دیگه حالا مثلا بعضی از حرفای مکتب تفکیکی‌ها و یا بعضی از حرفای حالا دیگه دو تا کتاب خوب به شما این حال و هوا رو میرسونه. جفتش هم آقای حسین پوری نوشته، از دوستان ما بود تو مدرسه معصومیه و شاگرد. این دو تا کتاب زیر نظر حسین شیرازی نوشته، دو تا کتابم خوب جمع کرده تقریبا. یک دوستش هم دارالحدیث چاپ کرده، یکیش حدیث ضعیف نزد قدما توی مایاس اسمش، که اون فضای قدما رو دست شما میده. یکی هم اندیشه شناسی محدثان هله که فضای هله رو دستتون میده. یک کتاب جاش خالیه که خوب فضای اخباریون رو بده دستتون. من یک کتابی که خوب باشه هنوز اونجوری که بپسندم ندیدم، ولی یک کتاب معروف داریم اصلا درباره اخباریون که اونم دارالحدیث چاپ کرده، آقای بهشتی نوشته. اون اسمش چیه؟ روش اخباریون نوشته فکر کنم دیگه. این سه تا کتاب بذارید کنار هم، حدیث ضعیف و انشنسی محدثان هله و اون کتاب مربوط به اخباریون، درباره کل چیزای اخباریات خصوصا درباره فضای سندی و رجالی و حدیثیشون هم مطلب داره که
چون تاریخ راوی رو زن هست توی
بله زنان راوی نه کاری با اون نداریم، اون آقای مهریزی و اینا چه کاری وجودی به ما نداره. خب اینم از این. یه سری کتابا هست
اینو فهمیدم اسمش
چی بود، آقای حسین پوری این دو تا کتابو داره، اون کتاب آقای بهشتی اون سومیه. ولی مثلا یه کتاب که بیاد قشنگ مکتب به صورت مکتبی تاریخ رجالو بگه من ندیدم. الان به من بگید تعریف کن، میتونم مثلا چیز کنم که حالا سر جاش اینا رو صحبت کنیم. تو اون حلقه یکم گفتیم خب یه سری کتاب هست درباره تطورات اینا، فقه بود، اصول بود، رجال بود. یه سری کتاب هست درباره تطورات اجتهاد، یعنی محورش بحث اجتهاده که اصلا اجتهاد چجوری پیش رفته تو زمان رسول الله، چجوری بعد چی می با کلید واژه نه فقه نه اصول نه مثلا رجال ولی اجتهاد. سه تا کتاب به طور خاص معرفی میکنم که در واقع بدونید. یکی مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، آقای حسین عزیزی بوستان کتاب. حالا میخوام هر کدوم توضیح بدم دیگه طول میکشه، ولی اینا بدونید حول محور اجتهاده. مبانی و تاریخ یه جوری اینا که درباره اجتهاده یکم جنبندی تره، یعنی هم توش فقه هم یکم اصول هم رجاله، ولی خب بیشتر فقه دیگه.
اما
یک کم نزدیک میشه. یکی ادوار اجتهاد عمده شیعه که جامعه مصطفی چاپ کرده. آیه ابراهیم جناتی هم یکی از به هر حال اساتید معروف و یه مقدار جنجالیه، کلی کتاب تو این حال، مثلا تطور اجتهاد در حوزه استنباط مثلا، کتاب این تیپ کتاب زیاد داره، نظرات خاص شاد خلاصه مشکل دارم داره معروف، حالا اگه بشناسید نمیشناسید مهم نیست. من خودم خدمتشون یه جلسه بودم و خیلی انسان شریفه، ولی خب حالا هوای سیاسی و اجتماعی و نظرات شاز و یعنی حالا توضیح ندم. اینم پس اجتهاد میخوام بگم. من یه سری کتابم داریم که بله مثلا سعی کرده یه مقدار حالا ادعای این که ما مثلا میخواییم به روش شناسی بپردازیم، مثلا یه کتاب ضعیف معرفی میکنم یه کتاب خوب معرفی میکنم. کتاب ضعیفش این کتابه، روش شناسی اجتهاد، همین مؤسسه های اکبر نژاد و اینا چاپ کردن. کتاب ضعیفیه انصافا، ولی یه جنبه های مثبتی هم داره که نباید نادیده گرفت فرض میکنم. کتاب روش شناسی اجتهاد زیرش هم نوشته ارزیابی مکاتب فقهی اصولی شیعه. یعنی شما می‌بینید این چقدر مثلا همینا که شما می‌خوای بگی نه اصلا این کتاب اولا مؤلف و حالا کاری نمیخوام واقعا جسارتی بشه، ولی به هر ضعیفه دیگه چیکار کنیم؟ یعنی قشنگ معلومه پشت لپتاپ میشینن و مثلا کپی پیست و اینا معلومه، یعنی اصلا مدل کتاب نوشتن کتاب نوشتن یه فرم دیگه است. ولی خب همین کپی پیست هم به درد ما میخوره. چرا مثلا رفته حالا از این ور از اون ور جمع کرده آدرس داده، به هر حال زحمت کشیده، یکی پشت لپتاپ این زحمت کشیده آدم نگواد که. ولی خب ادعاش خیلی زیاده، ادعا مثلا اون روش شناسی اجتهاد و تبیین و ارزیابی مکاتب فقهی اصولیش یه تو فهم کنید دیگه اصلا خیلی دیگه رفت بالا. نه این زحمت لپتاپیش خوبه، ولی تحلیلت خیلی تحلیلای ضعیف جهتدار درباره مثلا ببینید مثلا مکتب شیخ طوسی چی ولی چه حرفایی که اصلا واقعا دیگه به هر حال درس نخوندن، مثلا حداقل نزد فقها درس نخوندن، کتاب خوندن ها. ولی خود اون بنده خدا مثلا خودش میگه من یکی دو سالم درس خارجم نخوندم، کل درسی که پیشو اساتید خوندم مثلا 5 6 سال. خب معلومه اینجوری هم میشه دیگه، ولی خب به هر حال حالا یه پولی از کجا رسیده بهشون که از این چیزا میتونن کار کنن. خوبه حالا زن به درد ما میخوره دیگه، کاری نداریم. یه کتاب خوبم معرفی کنم، درآمدی بر مکتب فقهی قوم و نجف. این خب چیز خیلی اخرسته درباره قوم و نجف و یه بحث معاصریه، ولی خوبیش اینه که با اساتید مختلفی، همین آقای حسین ایزدی، ایشون هم از دوستان معصومیه بود در واقع، انسان شریف زحمت کش، آقای احمد مبلغی، آقای علی دوست، آقای نمیدونم کی کی، یه مقدار مصاحبه ها داره که حال و هوا و میخوام بگم این اساتید وقتی حرف زدن آدم یه مقدار با مکتب، یه کتابی اگه به من بگی یه کتاب سومی اگر الان چاپ شده بود من میآوردم اون خیلی به درد ما میخورد. کتاب الان نمیدونم آقای علی دوست اسمشو چی گذاشت آخر، آقای علی دوست روش شناسی، نمیدونم مثلا منطقی بود، خلاصه دور تو مایای همین روش شناسی و مکتب و ایناست. دو جلدم ایشون نوشته، جلد یکش داره تحلیل میکنه تو تاریخ کیا بودن، جلد دوش میخواد نظر خودش رو بگه که بحث اطمینان محوره، جلد یکش میدونم تحلیفش تموم شده حالا همین روزا چاپ میشه ان شاء الله، شما دعا کنید زودتر میگم ان شاء الله زودتر چاپ میشه. اون خیلی بده، اون خیلی به درد ما میخوره. چرا یه استادی به هر حال زحمت کشید، ایشون هم به هر حال خودش فقیه اصولی زحمت کشیده این کارا رو کرده، اصلا باید ببینیم کتابو تا قضاوت کنیم، ولی علل قاعده کتاب خوبیه، یعنی به عنوان یه جمع بندی، نه فقه نه اصول نه رجاله، ولی جمع بندی علل قاعده آجای مبلغی هم دارن یه همچین کتاب می نویسن، ولی خب بله تو گام های اشتاد هم دارن دیگه، ولی اینکه کتاب هایی که اگه میبینید احتمال میدید من باید بگم و نمیگم، یه نکته ای داره به دلایلی نمیگم، مثلا احساس میکنم مثلا شأن ایشون باید حفظ بشه و اینا، ولی خب اصطلاح پردازی و عبارت پردازی زیاده، محتوا مثلا یک دهم اون عبارت ها محتوا بیشتر نیست. اونم حالا یه سری کتابم به عنوان آخرین دسته کتابا که به من بگی اینا بیشتر از همه به درد ما میخوره به طور خاص، اونم کتاباییه که شخص محور رفتن کلا یه شخص رو خواستن زیر و رو کنن. مثلا کتاب رو نگاه کنید، مثلا مکتب فقهی محقق اردبیلی، بوستان کتاب چاپ کرده درباره یه نفر، چون میدونید وقتی درباره یه نفر یه محققی یکی دو سال میره کار میکنه کتاب نیست دیگه، هرچی درباره اون هست و حداقل جمع کرده. اینش خوبه، این کتابا کتابای فرد از این کتابا هم زیاده، ضعیف و قوی هم داره، من نمیخوام فعلا چیز کنم، ولی میخوام مثلا درباره محقق اردبیلیه، یه کتاب درباره ابن ادریس هلی هم هست، مثلا درباره شیخ طوسی چند تا کتاب هست، درباره مثلا امین سید مرتضی اون مؤسسه آی مختاری، مؤسسه تراث چیچی تراث شیعه است، اونجا مثلا کتاب مفصل درباره مثلا فرض کنید، یا درباره شهید اول هست، اینا کتاب مثلا فرض کن کنگره شهید اول و ثانی گرفتن، درباره شهید اول و ثانی کلی مقاله و کتاب هست، مثلا یه مجموعه آثار کنگره شهید اول و ثانی مثلا هم جلد 4ش 5ش درباره فقه اصول شهید اول و ثانیه، مقالات خوب. میخوام بگم این موردیا خیلی به درد ما میخوره، چون ما میخوایم یه نفر رو جنبندی کنیم به عنوان یه مکتب، یا مثلا درباره مثلا امام، مکتب فقهی امام خمینی آیه ضیاءی فر، درباره آیه بروجردی، اصلا بعضی از اینا یه مقدار دیگه رفته سراغ مثلا میشه تاریخ تا جنبه های فقهی اصولی، مثلا مثل همین کتاب رایت دین که بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیه بروجردیه، خیلی فقهی اصولی نیست ولی لابلاش نکات مهمی داره، مثلا نقل میکنه آقای بروجردی میگه آقا من مبانی فقهی اصولیمو قبل از اینکه برم نجف خدمت آخوند بسته بودم تو اصفهان. همین اگه جدی بگیری سوال پیش میاد آقا اصفهان چه خبر بوده، اصلا ما از اصفهان هیچی نشنیدیم که، همه هرچی شنیدیم نجف و قوم و فوقش کربلا بود سامرا بوده دیگه، اصفهان نبود توش، اصفهان درباره فقهی اصول درباره فلسفه عرفانی شنیده بودیم. خب بگم اینا به درد میخوره، این لابلای اینا باید جمع بکنیم. آه یه کتاب هست مکتب اشتادی های بروجردی که یه خانومی نوشته بوستان کتاب زهرخا، اون خوبه دیگه، اونم در خوش شد گفتی تو ذهنم نبود، اونم درباره های بروجردی. میخوام بگم درباره افراد زیاد ما کتاب داریم، فقط ضعیف و قوی داریم. اون کتاب مکتب اشتادی بروجردی کتاب خوبیه، این کتاب اون اندیشه سیاسیه، اونم بد نیست ولی اندیشه سیاسیه این افرادو بررسی کرده، یه مسئله خاص تو فقه. ما الان کار با مکتب اجتهادی داریم، اون کتاب مکتب اجتهادی های بروجردی مثلا یه فصلش فقه های بروجردی، یه فصلش اصوله، یه فصلش رجاله، اون خوبه. یا مثلا یه کتاب هست مثلا اینا که احتمالی بدم ندیده باشیم، الحدایق الناظره که برای محدث بحرانیه، مثلا یه آقای عربی انتشارات مرکز القدیر همین آیه هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه دارن، درباره ایشون درباره صاحب حدایق و کلا کتاب حدایق کتاب خوبیه. اینا میرن مثلا ببینید اسم نویسنده رو میگی؟ دکتر شیخ خالد العتیه. یا مثلا تو از این مجله ها مثلا یه نمونه آوردم برای تو، مجله فقه کاوشیدونه در فقه اسلامی مثلا یه شمارش ویژه صابر بست، پا بگم از اینا زیاد پیدا میکنید، کنگره هاشون تو مقالات که کلن هی سعی کردن افراد مهم و مجموعه مقالاتش رو که درباره اونه جمع بکنن، شخصیتش رو جمع کنن، دیالا اینا خیلی زیاده دیگه، اینا به درد ما خیلی میخوره. فقط باید بگردیم، باز بهتون میگم مهمترین چیز اون حرفای بزرگانی که لابلای درساشون میگن، اون یهو مثلا دیدم دیگه آیه شوبدی یهو میگه مثلا آقا مقدس اردبیلی اینطوری بوده، تو یه جمله داره تجربه 40 50 سال خودش در مقدس اردبیل رو خلاصه میکنه، اون خیلی به درد ما میخوره. یا یوهای بهجت میگه مثلا شهید اول اینجوری بوده. میدونی این میشه خط اصلی کار ما. پس ان شاء الله از جلسه بعد خط اصلی کار ما همین توضیحاتی که دادم، اینا کتابا در واقع مواد خام میشه، ان شاء الله به اون جنبندی‌ها برسیم ان شاء الله از جلسه بعد به لطف الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخر
جلسه داشتیم که فکر حکومتی در واقع حالا معادلش رو بخوام شبیه بگیم و به فضای توسعه میخوام بگیم. خواستم هی تقریب کنم بذار. خواستم بگم آخه طلبه ها من زیاد دیدم خیلی بحث علوم انسانی اسلامی براشون پررنگه. مثلا اقتصاد اسلامی، نمیدونم سیاست اسلامی، اینا براشون پررنگه. حواسشون نیست آقا، اونا بحث علوم انسانی اسلامی بحثای خیلی کلانیه که تو خود غرب اینا میاد تبدیل میشه به برنامه‌های توسعه. به طور خاص مثلا اقتصاد مثلا غرب میاد تبدیل میشه به برنامه توسعه برای خاص کشور ایران، خاص کشور کجا؟ خیلی نزدیک. میخوام بگم اگه بخوایم بگیم بگم فقه حکومتی به چی نزدیکتره تو فضای غرب، به این نزدیکتره. چرا؟ چون برنامه‌های توسعه میاد تبدیل به دستورالعمل‌های مصداقی میشه. الان این کارو بکن. بله؟ خیلی نزدیک به اجرای. آره. نه، اگه لزومی نداره ما تمثیل کنیم، بگیم مثلا بگیم آقا غرب، یعنی لزومی نداره سبک ما مثل سبک غرب باشه.
چون اینجوری تاکه من شنیدم که ایشون گفت دست خارجهای باید برگزار به شهر حکومتی میخواد شکل بگیره.
میدونی نکته برنامه توسعه چیه؟ نکته مسائل توسعه تفاوتش با علوم انسانی اینه. مسائل توسعه یه پاش تو علوم انسانیه، مثلا یه پاش تو اقتصاده، یه پاش هم تو شناخت مسائل واقعی کشورها و قاره ها. به خاطر اینا مفصل مراکزی دارن که دونه دونه رو کشورها کار میکنه. اون علوم انسانی های کلان خودشو مثلا مبانی کاپیتالیسم و اقتصادشو میکشونه بومی اینجا میکنه. احسن. و اینا از بعد جنگ جهانی دوم آمریکا به این نتیجه رسید اگه این کارو نکنه نمیتونه هژمونی بر قدرتی خودش رو حفظ کنه. نه نمیخوام بگم فقه حکومتی مثل اونه، خیلی هم تفاوت ها داره. نه، چون اصلا اونا مثل ما چیزی به اسم فقه ندارن. اونا مثل ما اصلا دستگاهشون این آقا حقوق جدا، فقه جدا، فلان جدا.
اینا منابعش دوباره همین منابعی میشه که ما مثلا تو فقه فردی داریم.
منابع اینا که قطعا هست، ولی چیزای دیگه هم هست که واقعا یکی از بحثان توسعه حکومتی همینه. یعنی اونا مثلا یه سوال، عرف یکی از منابع هست؟ مثلا ما به طور مفهوم تو بحثای چیز میگیم عرف منبع نیست دیگه، ما میگیم نیست، درسته؟ تو بحث چیز حالا مثلا یه ها میبینی آی بهجت میاد میگه آقا ارتکاز متشرعه منبعه، احساس نمیکنی داره اصلا یه یه چیزی میذاره رو میز، میگه غیر از کتاب سنت عقل اجماع ما یه سه پنجمی داریم به اسم ارتکاز متشرعه. وقتی یکی مثلا بحثش بینه میگه تو یکم روت باز میشه که درباره اینا یکم جدی تر صحبت کنی. حداقل اگه منبع نیست، مثلا به قول آقای علیدوست منبع وار از اینا، یعنی کارکرد منبعی اینجا چیز میشه به تجربه کارکرد منبعی نداره ولی کارکرد غیر منبعی داره و ما باید اینا رو جدی بکنیم.